صبح امروز گزارشی داشتیم درباره برگزاری مراسم ختم لاکچری که در اون به جای مراسم معمول افرادی به کف زدن و هورا کشیدن، پرواز دادن بادبادک‌های سفید و حتی مشروبات الکلی می‌پردازن که در این باره می‌خواستیم با مدیر عامل بهشت زهرای تهران گفتگو کنیم که ایشون حاضر به گفتگو نشدن. اما در این خصوص شنوندگان زیادی برای ما پیامک فرستادن که برخی از اونها از استفاده بیش از حد ابزارهای موسیقی در آرامستانها گلایه‌مند بودن که با یکی از این شنوندگان تماس گرفتیم. صحبت‌های ایشون رو با هم بشنویم.
صبحی که بام دادی گفتش که الان اینطوری باف شده که به خاطر اون چیزی که لواسون اتفاق افتاده بود و میگفت اونو پخش کرد. الان تو خونه ها که باف شده که هیچی، ولی توی بهشت زهرا من خودم به شخصه دیدم، تو بهشت زهرا هم خودم دیدم این همچین مسئله رو.
آها، یعنی دیگه شکل مراسم ختم و اینها نداره
بیشتر؟ آها، همین نبود. بله بله، همین آلات موسیقی بود. قطعه 7 ما بودیم، قطعه 8 که روبروش میشه.
آها، یعنی سر قبرا میان دستگاه های موسیقی و اینها میارن؟
آره بله، من اینو به شخص خودم دیدم.
شما موافقید که همچون اتفاقی بیفته؟
نه، آلات موسیقی حالا برای عروسی و اینا بودش، برای عزا نبود. این نباید باب بشه برای عزا.
فکر میکنی چه اشکالی پیش میاد اگر هم چیزی باب بشه؟
خب هر چیزی جای خودشو داره به نظر من. آلات موسیقی که نیستش که برای اون مرده چه فایده ای به حال اون مرده داره، یا برای زنده هایی که قرار از اون مردن اون یه تجربه کسب بکنن چه چیزی داره؟ همون اسباب لهو و لعبه دیگه. یعنی اینا که شرکت کردن برای عزاداری چیزی یاد میگیرن اونجا که بگن ای وای فردای ما، یا برای اون مرده فایده ای داره؟
شما شنونده پیک نیمروزی هستید. شماره پیامک ما برای اعلام نظر شما شنوندگان عزیز 30610 است. اما سید ترال که با این روش تمام آبزیان یک منطقه به اصطلاح صیادان جارو میشن، یکی از روش‌های غیر انسانی برای سید آبزیانه. مسئولان شیلات تاکنون بارها این نوع سید رو در آب‌های جنوبی کشور تکذیب کردند، اما شواهد محلی خلاف این موضوع رو نشون میده. امروز هم آقای اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه به این موضوع واکنش نشون داده و تاکید کرده سید ترال غیر قانونیه و با اون برخورد میشه. گزارش همکارم محسن بختیاری رو در این باره بشنوید.
قصه ای تکراری اما قصه ای پر رمز و راز. شبانه گله های ماهی را شناسایی کرده و یک شبه به اندازه قیمت خود کشتی های خلافکار سود می کنند. تخلفاتی که نخستین بار شهریور پارسال توسط نیروهای سپاه 7 کشتی ترال در جاسک توقیف شدند. ناف سالار یکم تیمور پایداره، فرمانده یگان امامت نیروی دریای جاسک:
در حین بررسی شاهد این بودیم که بالغ بر 220 تن سید را انجام دادند که تمامی موارد ضبط و ضبط شد.
اردیبهشت امسال هم جانشین دریابانی هرمزگان از توقیف کشتی های سید ترال در آبهای خلیج فارس خبر داد. سرنگ لشکری:
مرزبانی بندرعباس موفق شد که 4 فروند از این کشتی‌ها که حامل حدود 40 تن ماهی‌های خوراکی بود که به صورت غیر مجاز صید شده بود رو توقیف کنه، و در این راستا 8 نفر از تبعه‌های بیگان هم دستگیر شدند و تحویل مقامات قضایی دادند.
شیوه صیادی ترال‌ها مربوط به دهه 70 است. در حال حاضر هم از 91 کشتی خارجی که فعالیت صید و صیادی در آبهای ایران را به نزدیک 2 دهه عقب‌تر بازگرداندند، 17 کشتی باقی مانده و به گفته عضو شورای مرکزی خانه کشاورز ماهیت صاحبانشان همچنان مبهم است. آقای درخشان:
یه سری از این کشتی ها همون کشتی هایی هستن که شیلات اصلا واگذار کرده، بخش خصوصی فروخته. منتها تعدادشون 4-5 تا بیشتر نیست. ولی این قراردادهای جدید رو که با اینا بستن، اسناد و مدارک قانونی همه چیز درسته. ما بحثمون اینه که میگیم آقا این کشتی داره میاد اونجا 25,000 نفر صیاد سیستان و بلوچستانی رو توی اوضاع احوال بدبختی ها داره بیکار میکنه، تمام کف دریاشون از بین برده. شیلات میگه من سوخت ندارم. خیلی جالبه، شیلات میگه من سوخت یا محیط زیست سوخت ما نداریم، بریم گشتزنی بکنیم دریا. بعد خود اینا سالی چند میلیارد تومان دارن یارانه سوخت به خود همین کشتی ها میدن. تازه
به دلیل ابهامات زیادی که در سالهای اخیر درباره چگونگی قراردادها و فعالیت های کشتی های خارجی با پرچم ایرانی در آبهای سرزمینیمان مشغول به صید نامتعارف ترال هستند، امروز سخنگوی قوه قضاییه رسما به تمامی دستگاه اعلام کرد از این پس با صید ترال با شدت بیشتری برخورد می شود و متخلفان به قوه قضاییه ارجاع داده می شوند. آقای اسماعیل:
اعلام کردیم به ضابطین قضایی، هم به نیروی دریایی سپاه، هم به یگانه های دریایی نیروی انتظامی که در هر کجای آبهای سرزمینی ما، چه در خلیج فارس و چه در دریای عمان، هر کجا مشاهده بشود با دستور غذایی که صادر شده با اینها برخورد میشه و از ضابطین هم خواسته شده که با گشته های دریایی از بروز این حادثه پیشگیری بکنند و اگر متخلفینی بود حتما به ساحل هدایت بشن، توقیف بشه کشتیاشون و مراجع قضایی معرفی بشن تا پرونده اونها مورد رسیدگی قرار بگیره.
شفاف سازی شیلات و احتمالاً دستگاه مرتبط با صدور مجوز برای کشتی‌های صیادی ترال خواسته اصلی گلمندان از این روش مخرب در دریاست. از همین رو نماینده چابهار، نیکشه، قصرقند و دشت یاری در مجلس میگوید نکته‌ای که حتماً باید منبعت به آن تاکید شود جریمه‌هایی است که تاکنون سوری بوده و در کل باید این روش ویرانگر دریا و قوت صیادان برچیده شود. آقای سعیدی:
متاسفانه شیلات ایران تا این لحظه صورت سوال‌ها رو کماکان داره پاک میکنه. گاهن هم حضرات میگن که ما روش‌های محافظتی داریم، در حالی که ما با ادله متقن و کارشناسی ثابت کردیم که روش‌های حفاظتی آقایون شیلات ابداً کارساز نیست و کماکان جامعه صیادی داره متضرر میشه از این سید بی‌رویه ترال. اما عنایت داشته باشید، متاسفانه دستورالعمل‌های شیلات و برخی از قوانین در واقع جرم انگاری این موضوع فقط باعث میشه یک ماه این کشتی ها توقیف باشن، بعد یک ماه دوباره به فعالیت خودشون با شدتی بیش از پیش اقدام میکنن. ما امیدواریم که شیلات ایران در مقابل مردم جوابگو بشه که اولا این کسانی که این مجوز سید ترال رو دارن کیا هستن، و نکته دوم امیدواریم که همون اتفاقی که در کشورهای دیگه افتاده و به نوعی این سید منسوخ شده و عملا به طور کامل جلوی سید ترال گرفته بشه، به جای اون در سالی که مزین هست به سال رونق تولید از طرف مقام معظم رهبری مجوز سید بدیم به صیادهای ما تا اونها بتونن با عوض کردن روش‌های سید خودشون بتونن اون مؤلفه‌های جهش تولید رو اجرایی بکنن.
با گذشت دو سال از انتشار نخستین خبرها درباره فعالیت‌های کشتی‌های صیادی جنوب، نگرانی‌ها همچنان بابت فعالیت مخفیانه و غیرقانونی این کشتی‌ها و سید بدوی و مخربشان پابرجاست. سیدی که به بهانه استفاده از منبع ذخیره مشترک خلیج فارس و دریای عمان سوء استفاده می کنند و مجوز می گیرند. فقط در یک نمونه از گزارش ها درآمد یک شب یکی از این کشتی ها با روش ترال 90 میلیارد تومان میشماهی بود است. کمی آن طرفتر اما صیادان داخلی با نخ و قرقره بر روی بلم نشستند و منتظرند تا قوت سفره‌هایشان را به ساحل ببرند.
خب شما صیادان عزیز هم میتونید برامون پیامک بزنید که سید ترال تا کنون چه تأثیری بر روی وضعیت شغلی شما عزیزان داشته. شماره پیامک برنامه 30610.
مطالبات مردمی،
چالش‌های فضای مجازی،
آنچه شما تمایل دارید درباره رخدادهای مهم روز بگید. پیک نیمروزی.
خب این روزها دادگاه طبری همونطوری که میتونید از متهمان اقتصادی در حال برگزاری و یکی از اتهامات او برخی زد و بندها برای ساخت و ساز غیرقانونی در مناطقی مثل لواسانه. این ساخت و سازها در نتیجه رشوه یا برخی اعمال غیرقانونی دیگه مجوز و ساخت و ساز گرفتن که نمونهش رو در منطقه کلاک و باستی هیلز میتونیم ببینیم. اما آقای فلاحتکار خبرنگار صدا و سیما با مسئولان شهری به یک ساختمانی در رودبار قصران رفته که جواز ساخت و ساز اون از 800 متر به 19000 متر افزایش پیدا کرده، اونم با یک صحبت شفاهی. همکنون ارتباط تلفنی ما با آقای فلاحتکار خبرنگار این گزارش برقرار شده. آقای فلاحتکار، همونطوری که در گزارش شما شنیدیم جواز 800 متری یک ساختمان به 19000 متر رسیده، اونم با یه صحبت شفاهی با مسئولان سابق شهرداری. آیا الان برای این مسئولان پرونده‌ای تشکیل شده؟ در ابتدا از ایشون بشنویم، برمیگردیم و مجددا ارتباط رو با ایشون ما برقرار میکنیم.
بناهایی در رودبار قصران که حالا پله پله، طبقه طبقه بالا میروند. مجوز را از متراژ کم آغاز میکنند و سر به فلک میکشند.
اینجا قبلا این دریاچه بود، اصلا خودش آب بوده، آب کوه میمد جمع میشد، تو شد ماهی هم بودم، الان شده ساختمون.
به سراغ بنایی رفتیم که از مجوز 200 متر در 4 قواره حالا به بیش از 19000 متر بنا رسیده. گفتگوی بین سازنده ملک و شعبانی سرپرست شهرداری رودبار قصران.
2000 متر هم جواز داشتیم.
در طبقات اول پارکینگ
ساختیم. 5 طبقه پارکینگ. تقریبا 7000 متر پارکینگ.
7000 متر پارکینگ.
تخلفات این بنا حاصل توافق‌های شفاهی مسئولان سابق شهرداری بوده که حالا به اینجا رسیده.
صحبت شفاهی یا کتبی؟
نه، شفاهی دیگه.
شفاهی بود. دوباره غیر از این صحبت‌های شفاهی چی میشه اسمشو گذاشت غیر از زد و بند؟
من وقتی میرم تو شهرداری با مسئول مربوطه صحبت میکنم.
باید مسئول با مسئول مربوطه شما بر اساس یک قرارداد رسمی اقدام کنید.
من استانداری خودم فرستادم آقای شهردار. نامه گرفتیم که ادامه کار بلامانه. خب تا زمانی که بره کمیسیون.
شعبانی سرپرست شهرداری رودبار قصران.
برنامه ریزی اصلیشون این بوده که 5 طبقه پارکینگ بسازن، برای اون 5 طبقه پارکینگ مسکونی هم بسازن که
دیگه از اول میدونستن چی کار.
درسته. بله. به یه مرحله میرسه که 6400 مترش میره تو کمیسیون ماده 100 جریمه میشه. اون 6400 متر ابقا میشه. بعد مجددن بازم توسعه بنا میگیرن، ادامه میدن تا به امروز میرسه. امروز چیزی حدود 19000 متر بنا دارن.
و دعوت حجت الاسلام حسنی امام جمعه رودبار قصران از رئیس قوه قضاییه و نمایندگان وی.
اکثر این ساخت و سازها متاسفانه با زد و بند و دور زدن قانون انجام شده. ما تقاضا داریم از ریاست معظم قوه قضاییه با توجه به تسلطی که به کار پیدا کردن و اشرافی که دارن ورود پیدا کنن و در راستای مبارزه با مفاسد حتما خودشون یا نماینده هاشون تشریف بیارن.
شعبانی سرپرست شهرداری رودبار قصران.
وضعیت این ملک در شرف ارجاع به کمیسیون ماده 100 هست. شهرداری درخواست اشد برخورد قانونی داره که تخریب هست.
بررسی ها نشون میده اکثر ساخت و سازها در این منطقه به همین منوال در حال انجامه و برای پیشگیری از اون به یک نظارت ویژه لازمه.
گزارش شما رو شنیدیم آقای فلاحتکار در خصوص جواز 800 متری یک ساختمان به 19000 متر رسیده، اونم با یه صحبت شفاهی با مسئولان سابق شهرداری. آیا الان برای این مسئولان شهرداری پرونده تشکیل شده؟
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض شود که تخلفاتی که برای این ساخت و ساز انجام شده برای مدیران قبلی شهرداری های رودبار قصران بوده. مقداری از این تخلفات مال شهردار قبلی بوده که چند ماه پیش به همراه فکر میکنم 12-13 نفر از افراد متخلف تو شهرداری اتفاق افتاده که اینا رو بازداشت کردن. این مقداری هم مال شهردار قبل از اون بوده که پرونده‌اش تشکیل شده، اما اطلاعاتی که ما گرفتیم تقریبا شهردار سرپرست جدیدی که روی کار اومده دو ماهی هست تقریبا 100 تا پرونده همچین پرونده‌های مشابه تشکیل شده که در حال رسیدگی این پرونده هم که حکم توقف گرفتن تا وضعیتشون تو کمیسیون ماده 100 مشخص.
بله آقای فلاحتکار، ما یک دقیقه در واقع زمان برنامه ما باقیه، لطفا بفرمایید که به نظر شما تخلفات این چنینی از کجا ریشه میگیره؟
من از نظر من که بررسی کردم دو حالت داره.
بله.
اول اینکه ارزش افزوده منطقه هستش که ارزش افزوده بالایی داره و سازنده ها و متخلفین رو ترغیب میکنه که بیان اونجا بسازن و جریمه شو بدن.
بله.
و عامل دیگه نبود درآمد پایدار برای شهرداری ها هست. شهرداری ها درآمد آنچنانی ندارن و قطع شده درآمدشون از روی دولت و گفتن که هرچی درآمد هایتون داریم، به خاطر همین مجبور به تراکم فروشی و اون درآمدی که از کمیسیون ماده 100 به دست میارم میشه و باید فکری انجام بشه.
ممنونم آقای فلاحتکار، زمان برنامه ما تمام شد. خیلی متشکرم که در این گفتگو شرکت کردید.
زنده باشین.
خیلی ممنون. البته ظاهرا گفته شده قوه قضاییه قصد داره موضوع کمیسیون ماده 100 رو هم اصلاح کنه تا ساخت و سازهای غیر قانونی صرفاً با پرداخت یک مبلغ خاص به شهرداری ها از غیر مجاز به مجاز تبدیل نشه. خدا نگهدار، روز شما بخیر.
اینجا دوار آینه و گنبد و حرم
اینجا دوار آینه و گنبد و حرم اینجا حریم روشن
رادیو معارف صدای فضیلت و فطرت
و ما از این دریچه به خورشید بنگرید و ما از این دریچه به خورشید بنگرید
و ما از این دریچه به خورشید بنگرید و ما از این دریچه به خورشید بنگرید
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدایی که بخشنده اوست، امید و پناه دل بنده اوست. درود به پیشگاه منور پیامبر خاتم حضرت محمد مصطفی و خاندان بزرگوار ایشان و سلام به شما بندگان خوب خدا، شنوندگان عزیز و دوست داشتنی رادیو معارف که با این رسانه دینی هستید. بخش دوم برنامه‌های امروز رادیو معارف، امروز سه‌شنبه 24 تیر ماه 1399، 22 ذی‌القعده 1441 از این لحظه آغاز میشه و انشاءالله تا ساعت 22 همراه با شما بزرگواران هستیم با برنامه‌هایی که همکاران عزیز ما در نظر گرفتن، در گروه‌های مختلف برنامه‌ساز تهیه کردن و تدارک دیدن تا انشاءالله طبق ساعتی که خدمت شما عزیزان اعلام می‌کنم تقدیمتون بشه. ابتدا فقه پویا رو میشنوید. اولین برنامه این نوبت، موضوع این برنامه بررسی مسئولیت مدنی ناقلان بیماری های همگیر در پرتو قاعده تحذیر که یک بحث فقهی حقوقی است از جانب کارشناسان این برنامه برای شما در نظر گرفته که تقدیمتون میشه. زلال تاریخ رو ساعت 15:30 دقیقه شنونده خواهید بود. بررسی تاریخ صدر اسلام از نگاه شیعه با کارشناسی حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر جباری. بشارت با کارشناسی حجت الاسلام جعفری با موضوع بررسی مباحث مهدوی برای شما بزرگواران تدارک دیده شده که ساعت 16 پخش میشه. یار مهربان 16:30 دقیقه. برنامه نمایشی با عنوان راه سلیم در برنامه باغ تماشا رو ساعت 16:40 دقیقه شنونده خواهید بود. دعای هفتم صحیفه سجادیه با قرائت حاج محمود آقای کریمی رو در ساعت 16:55 دقیقه براتون پخش میکنیم. 17:10 دقیقه زمان پخش برنامه پنجره هست، یک موضوع مستند رو در این برنامه تقدیم شما سروران عزیز و ارجمند میکنیم. 17:30 دقیقه راز سرنوشت پخش میشه. حجت الاسلام و المسلمین علی فاضلی هیدجی در این برنامه مصاحبه میکنم زندگی اصحاب و معاصران حضرت امام صادق علیه السلام رو بررسی میکنن. پرسمان اعتقادی با حضور استاد ارجمند حجت الاسلام و المسلمین رضا محمدی شاهرودی تقدیمتون میشه. این برنامه به صورت زنده ساعت 18 پخش خواهد شد. عزیزان که سوالهاشون در موضوع اعتقادی هست میتونن با این برنامه ارتباط برقرار کنن و پاسخ رو از زبان کارشناس بزرگوار این برنامه بشنوند. برنامه کوتاه کلام امام ساعت 18:55 دقیقه پخش میشه و ساعت 19 زمان پخش خبرهای جهان اسلام خواهد بود. ایشون در یک فاصله مناسب من ادامه برنامه‌های این نوبت کاری رو خدمت شما سروران عزیز اعلام خواهم کرد. با رادیو معارف همراه باشید.
يا قاضي الحاجات يا قاضي الحاجات.
در مقابل حوادث گوناگون فرق نمی‌کنه، چه حوادث طبیعی از این قبیل چه حوادث گوناگون دیگری که پیش میاد برای کشور، برای ملت، برای اشخاص خودمون، دست توسل بلند کنیم به خدای متعال، از خداوند متعال بخواهیم.
يا قاضي الحاجات يا قاضي الحاجات.
دعای هفتم صحیفه سجادیه رو که در مفاتیح هم هست این دعا، یا من تحل بهی وقد المکاره و یبتغ بهی حد الشدائد، این دعا دعای خیلی خوبی است، خوش مضمونی است، با توجه به معنا این دعا رو بخونن و از خدای متعال بخوان با این الفاظ زیبا.
یا قاضی الحاجه، یا قاضی الحاجه، در سایه فر چشم دل روشن کن، در ساحت فر دشت دل گلشن کن، در سایه فر چشم دل روشن کن، در ساحت فر دشت دل گلشن کن.
فقه پویا،
خواهی که بری ز زندگانی لذت، از عالم فر به تن جوشن کن، از عالم فر به تن جوشن کن. خواهی که بری ز زندگانی لذت، از عالم فر به تن جوشن کن، از عالم فر به تن جوشن کن.
بسم الله الرحمن الرحیم و به این استعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. سلام میگم به خدمت شما هموطنان گرامی، آرزوی توفیق و سلامتی براتون دارم و ممنونم که با برنامه فقه پویا هستید. مباحث این برنامه از نگاه فقهی و حقوقی بررسی میشه. در فرصت قبل توفیق داشتیم با حضور اساتید گرامی حجت الاسلام و مسلمین جناب دکتر حسین هوشمند فیروزآبادی عضو محترم هیئت علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه و همینطور جناب آقای دکتر احمد احسانی فر عضو محترم هیئت علمی پژوهشگاه قوه قضاییه در خدمت شما عزیزان یک بحث مهم رو مورد دقت و بررسی قرار دادیم. عنوان بحث ما بررسی مسئولیت مدنی ناقلان بیماری‌های همه‌گیر در پرتو قاعده تحذیر بود که از نگاه فقهی مسئله با عنایت خاص مورد توجه قرار گرفت. در این برنامه ما همین بحث رو پی میگیریم و ابتدا از مصدر کارشناسان دعوت میکنیم خلاصه مبحث برنامه گذشته رو برای شما بیان کنن. خدمت حضرت عالی جناب آقای دکتر حسین هوشمند فیروزآبادی سلام و خوش آمد میگم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت جناب عالی و شنوندگان عزیز و دوست عزیزم آقای دکتر احسانی فر عرض سلام و روز بخیر دارم.
ممنونم آقای دکتر احسانی فر. خدمت حضرت عالی هم سلام میگم، ممنون که دعوت ما رو قبول کردید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز رادیو معارف و خصوصا برنامه فقه و پویا سلام و عرض ادب عرض میکنم و همچنین خدمت دوست بزرگوار آقای دکتر هوشمند. انشالله که امروز هم بتوانیم در این برنامه صحبت‌های قابل قبول و مفیدی رو برای شنوندگان ارائه بدیم.
انشالله. خیلی ممنون جناب آقای دکتر هوشمند. ما در برنامه گذشته بیشتر مباحثمون در خصوص تبیین این عنوان بحث بود و قاعده تحذیر و این بررسی مسئولیت مدنی، این مسئولیت مدنی به چه معناست وقتی میگیم ناقلان بیماری‌های همه‌گیر در مورد اتفاق اخیر و بیماری کرونا چه مقدار با اون تطابق داره، اینها رو در برنامه گذشته تبیین کردید. خلاصه‌شو برای شنوندگانمون بفرمایید.
خلاصه بحثی که جلسه گذشته خدمتتون ارائه شد این بود که گفتیم هر موقعی که کسی به دیگری زیانی وارد میکنه که اسم این شخص رو ما در فقه و حقوق عامل فعل زیانبار یا زیان رساننده میگذاریم، این شخص باید خسارت رو جبران بکنه، حالا چه این خسارت جانی باشه چه این خسارت مالی باشه. اما یکی از عواملی که میتونه این شخص رو از پرداخت خسارت معاف بکنه و به اصطلاح مسئولیت مدنی رو از رودوش این شخص برداره اینه که از قبل هشدار داده باشه و اخطار داده باشه و مخاطب رو آگاه کرده باشه که بالاخره در مقابل این فعل من تو احتیاط‌های لازم رو انجام بده یا به بنده نزدیک نشو. حالا در این بحث کرونا من ناقل بیماری هستم، من بیمار هستم و تو سعی کن از من دوری بگزینی، که اینو تو ادبیات فقهی اسمشو گذاشتیم تحذیر. در واقع بحث جلسه گذشته ما که تبیین این موضوع بود این بود که تحذیر و هشدار و این اخطاری که توسط دولت داده میشه یا توسط خود عامل زیانبار یعنی ناقل بیماری کرونا داده میشه، این تا چه حد میتونه مسئولیتش رو رفع بکنه و چه شرایطی داره برای اینکه مسئولیتش رو رفع بکنه، که البته به این شرایط نرسیدیم و قرار شد در جلسات بعد این بحث رو پی بگیریم.
خیلی متشکر از حضرت عالی. کاملا هم تطابق داره با وضعیت کنونی ما، یعنی این عنوان بحث در خصوص بیماری کرونا کاملا قابل جریان هست دیگه.
بله، این یک بحث کاملا مبتلابه ای است که الان مرتب دولت داره این هشدار رو از طریق رسانه های جمعی میده و افراد زیادی هستن که ممکنه خودشون هم بیمار نباشن اما ناقل این بیماری باشن. در واقع بحث این هست که آیا این افراد میتونن به استناد هشدار دولت از مسئولیتی که ممکنه براشون به وجود بیاد و جان دیگران رو به خطر بندازن معاف بشن، یا اینکه خیر چنین امکانی وجود نداره.
بله، خیلی ممنون، متشکرم. آقای دکتر اسلامی‌فر، در فرصت قبل گفتیم که طبق حدیث شریف آقا امام علی علیه السلام که قد اعذر من حذر، هشدار دهنده معذور هست و همینطور سیره عقلا هم پشتیبان این موضوع هست. اگر کسی هشدار بده نسبت به اتفاقی که میخواد بیفته و اگر اون کار رو انجام بده اون طرف مقابل به این هشدار توجه نکنه و اتفاقی پیش بیاد ضرری وارد بشه، سوال این است که آیا این ضرر زننده مسئولیت مدنی داره یا نه؟ و ما می‌خوایم بر طبق همین برداشت این سوال رو به صورت جدی مطرح بکنیم که در موضوع اخیر در بحث کرونا یا موارد مشابهی که گذشته بوده یا خدای نکرده در آینده ممکنه پیش بیاد، هشدار میده. حالا دولت میگه که مثلا به اماکن عمومی ورود پیدا نکنید چون این بیماری برها رو همگیر گسترش پیدا میکنه. اگر چنین هشداری داده شد، چه تأثیری بر مسئولیت مدنی این شخص ناقل بیماری داره از نظر فقهی و همینطور حقوقی؟
بله، عرض کنم خدمتتون که ببینید بین پیش فرض‌ها و مفروضات ابتدایی ما با آنچه که فقها گفتن یه اختلاف جزئی وجود داره در مسئله کرونا، که این اختلاف جزئی ابتداءً بایستی مطرح بشه. اختلاف در این هست که فقها قاعده تحذیر رو در جایی مطرح کردند که کسی که داره زیان میرساند به دیگری، یعنی عامل زیان است، خودش هشدار میده.
بله،
هم عامل زیان است و هم عامل تحذیر، یعنی تحذیر کننده هم خود اوست. اما در مسئله کرونا پیش فرض ما و مفروض ما این هست که عامل زیان همان عامل تحذیر نیست. تحذیر و هشدار توسط دولت داده می شود ولی زیان را اشخاص هستند که به یکدیگر وارد می کنند. این تفاوت مفروض ما با مفروضی که فقها در قاعده تحذیر دارند، این تفاوت تأثیری بر حکم قاعده تحذیر قطعا نخواهد گذاشت. به این دلیل که اون ملاکی که باعث می شود که مسئولیت مدنی از شخص محذر، از شخص تحذیر کننده، از کسی که هشدار داده است از بین برود و برداشته بشود، اون ملاک ملاک فعلی است. یعنی خود فعل تحذیر، خود فعل هشدار است که باعث میشه مسئولیت مدنی از بین بره، صرف نظر از این که فاعل این هشدار چه کسی است. فاعل این هشدار مهم نیست که چه کسی است، اعتباری در این قضیه نداره. ملاک ملاک فعلی است نه فاعلی. پس آنچه که خصوصیت داره فعل هشدار است. این فعل هشدار میخواد توسط عامل زیان و زیان رساننده انجام بگیرد یا میخواد توسط دولت انجام بگیره. در هر دو صورت اگر که اون فعل تحذیر منطبق باشه با شرایطی که فقها در باب قاعده تحذیر مطرح کردند، مسئولیت مدنی رو سلب می کند. حالا البته شقوقات مختلفی دارد که باید بحث بشود. منتها یک نکته ای که بایست اینجا مطرح بشود این هست که یکی از الگوها و راهکارهای مقابله با بیماری کرونا بحث پیشگیری هست، که این پیشگیری سه ساحت میتونه داشته باشه. هم ساحت فردی میتونه داشته باشه که افراد در تبادلات فردیشون، در ارتباطات فردیشون یک سری الزاماتی رو که ناظر به عملیات پیشگیری است باید رعایت بکنن. ساحت دوم ساحت اجتماعی است، یعنی تشکیلات عمومی، یعنی نهادهای اجتماعی، یعنی سازمانها، مؤسسات برای پیشگیری باید یک سری الزاماتی رو در رفتارهاشون رعایت بکنن. و سومین ساحت که مهمترین ساحت در روزگار ماست، الزاماتی است که بر عهده حاکمیت جامعه از باب وظیفه‌ای که برای حفظ بهداشت و سلامتی شهروندان داره بار میشه. حاکمیت جامعه هم نسبت به این پیشگیری موظف است که یک سری رفتارهای رو الزاماً انجام بده که مهمترین رفتاری که بر عهده حکومت بار می شود همین تحذیر است. یعنی شهروندان جامعه